بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا. ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب طی این چند روز که ما سعادت داشتیم در این هیئت محترم و مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام وظیفه کنیم، سعی کردم یه شرح خیلی کوتاهی بر سوره مبارکه فجر در این جلسه تقدیم عزاداران و ارادتمندان حضرت حسین ابن علی علیه السلام کنم، که این سوره در روایات ما معروف به سوره فجر، به سوره امام حسین علیه السلامه. عرض ما الان آیات آخر این سوره است که روایت شده که خداوند حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو در گودال قتلگاه به این جملات خطاب کرد که یا ایتها النفس المطمئنه. خدا بران نفس سه تا صفت در قرآن ذکر کرده. روح انسان سه حالت ظاهرن پیدا میکند، خاطر این خدا این نفس رو با سه صفت در قرآن توصیف فرموده. یکی فرموده نفس اماره است، یه حالت روح اینطوریه، امارتون به سو، اماره صیغه مبالغه است، اونم نهایت مبالغه. عربای وزنی دارن اونم فعال، هر چیز رو ببرن تو اون وزن مبالغه است، مثل رزاق، رزاق مبالغه است در روزی رسانی، مثل علام، علام یعنی آدمی که خیلی دانشمند. گاهی میخوان بیشتر مبالغه کنند، یه دونه تام آخرش میارند، میشه علامه یا علامه. علامه دیگه خیلی مبالغه توشه. خدا میفرماید اماره، اماره یعنی خیلی مبالغه، امارتون به سو. روح گاه اینطوریه، همش آدمو امر میکند به بدیها، این همین هواها و هوسها و که که آدمی رو همش دعوت میکند به بدی ها. بعضی میگن این جمله مال حضرت یوسفه تو بعضی مفسرین. این خیلی درسه برای جوانا، وقتی که در مقابل زلیخا قرار گرفت، خب هم جوان بود هم در اوج شهوت بود، زلیخا هم زن زیبا، این درباری ها میگشتن زیباترین زنا رو برای خودشون انتخاب میکردن، مثلا مامورایی داشتن که زیباترین زنا رو به چنگ خودشون در بیارن. خب این زن شخصیت برجسته دربار عزیز مصره، پاترین زنی بود در روایات هم دارد، خیلی زیبا، جوان، بعد آرایش کرده و با روی خوش رو کرد به حضرت یوسف. قرآن می فرماید وقتی که جناب یوسف تو اون اوج جوانی و اوج شهوت با این زن زیبا روبرو شد، اولین جمله‌ای که قرآن ازش نقل می‌کند، قال انی معاذ الله، گفت پناه می‌برم به خدا. یعنی از خودش ندید، گفت دیگه کار از دست من در رفته، مگه خدا کمک کنه. این خیلی درسه. آدمی موجود ضعیفیه، نباید به خودش خیلی متکی باشد. خدا تو قرآن می‌فرماید خلق الانسان ضعیفا، ما انسانو ضعیف خلق کردیم، تو همه چی آدمی ضعیفه، تو هیچ چی آقا ما قوی نیستیم، یه خورده سرما بشه مریض میشیم، سینه پهلو میکنیم، سرما میخوریم، یه خورده گرم بشه گرما زده میشیم، یه خورده خوابمون دیر بشه اعصابمون به هم میریزد، یه خورده غذامون دیر شه، مثلا یه نیم ساعت دیرتر بدن، آرامشمون به هم میریزد، یه خورده دندون درد داشته باشیم زمین و زمون رو به هم میپیچیم، که مثلا یه سنگ کوچولو میره تو کلیهش، میگن درد کلیه ده دهمه، بالاترین درده، میپیچه به خودش، بعد وقتی دفع میشه میگن یه سنگ، یه مثقال سنگ، یه آدم آقا اینجوری بده، چون آدمی ضعیف خلق شده. اما خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مفسر تفسیر المیزان، ایشون میگه که اما خدا اینو تو سوره نساء فرموده، خلق الانسان و ضعیفا تو سوره نساء، اونم بعد از آیاتی فرموده که خدا تبیین میکند که زنا کدومشون حلالند کدومشون حرامند، با کدوم میشه ازدواج کرد با کدوم نمیشه ازدواج کرد. بعد از اینکه اینا رو میگه، مثل اینکه مثلا برای شما یه سوالی پیش میاد که خدا چقدر حساسیت به خرج داده راجع به زنا، اینا رو یکی یکی میگه، همه رو دونه دونه، که دختر خاله مثلا حرامه اما خاله حلاله، دختر عمه مثلا حرامه اما عمه حلال است، نمیشه باش ازدواج کرد، اینا رو تبیین میکنه. بعد میگه من اگه 4-5 صفحه از کتابم رو اختصاص میدم به این چیزا، سرش اینه که خلق الانسان ضعیفا، چون انسان یه موجود ضعیف. علامه میفرماید که از این آیه استفاده میشه که آدمی همه جا ضعیفه، تو شهوت که قرار میگیره که اصلا فوق العاده ضربه پذیره، اونجا که اصلا دیگه وا میره، از دست میره. به خاطر این اکثر انحرافات بشر اینجاست، تا اونجایی که پیامبر می‌فرمودن اگه زنا نبودند، یعنی همین زنای بی‌بندوبار و اینا، نه زن مؤمن، خدا عبادت می‌شد اونطور که باید، اما چون اینا هستن خدا بندگی نمی‌شه. یعنی مانع بزرگی است بر سر راه انسان همین قسمت. این یه درس است، وقتی در مقابل زلیخا قرار گرفت، قال انی معاذ الله، گفت من پناه میبرم، گفت مگه خدا دست منو بگیره. خدا هم تو قرآن میفهمد ما دستشو گرفتیم، ولی دیگه از او کاری بر نمیومد، تموم شده بود، اون هیچ نیروی نداشت که مقاومت کند. تعبیر نگاه کنید، میفهمد ولقد همت بهی، اون زن همت کرد که اون کار خلافو با یوسف انجام بده، همت مال زن دیگه، همت بهی و همه بها. یوسف هم همت می کرد، لولا ان رعا برهان ربه، اگه ما دستشو نمی گرفتیم. زنه رو دستشو نگرفتیم، اما یوسف رو گرفتیم. اون زنه همت کرد که این کارو انجام بدهد. یوسف هم همت می کرد اگه ما دستشو نمی گرفتیم. همه هم به خودش نسبت میگه و کذالکه لنصر فعنه سوء والفحشا، میگه این چنین ما گناه رو از دامن یوسف دور کردیم. نمیگه خودش کرد، میگه ما کردیم. انه من عبادنا المخلصین. حالا قرض ما این است، بعضی این جمله رو به جناب یوسف نسبت میدن که میگفت ما ابرئ نفسی، من تسبیح آب نمیکشم، نمیگم که 2000 تا زن اگه باشه من آلوده نمیشم. بعضی اینجوری هن میگن من از خودم میگه خاطرم جمعه، منو بفرست میگه بین 2000 تا زن جوون، من گلیممو میکشم بیرون. نه اینجوری نی، یوسف هم از این حرفا نزده. من چون میکنی با اینکه از پاکان بود، معصوم بود، او میگه ما ابرئ نفسی، من تسبیح آب نمیکنم، نفسمو تبرئه نمیکنم، چون این نفس خبیثه، مال همه خبیثه. ان النفس لاماره بالسوء، ان النفس الف لام زده جمله، یعنی جنسش اینطوری است، جنس نفس این است که همش آدمو امر به بدی میکنه، همش هوسه، همش هواست. الا ما رحم رب، مگه خدا رحم کنه، مگه خدا دست کسی رو بگیره، همش آدم باید پناه بیاره به خدا. پیامبر ما آقا با اون عظمتی که داشت، خانومش میگه که من شمردم دیدم رو سجده 70 بار گفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. 70 بار میگفت خدایا منو با نفسم یه چشم به هم زدن تنها نذار. منو با نفسم یه چشم به هم زدن تنها نذار، منو به خودم واگذار نکن، هوامو داشته باش. مثل بچه‌ای که دو تا دستاشو داده به خدا و میگه اگه یه دستمو ول کنی میافتم. گفتن آقا شما پیغمبری اینقدر احساس ناتوانی میکنی در مقابل گناه؟ حضرت فرمودن که من برادرم یونس هم پیغمبر بود، یه لحظه غفلت کرد خدا اونو گرفتارش کرد. آدم هم پیغمبر بود، یه لحظه غفلت کرد، یه لحظه به خودش واگذار شد، از بهش رونده شد. خدا اگر یک لحظه ما رو به خودمون واگذار بکند، نمیتونیم خاطر نباید خیال کنیم که آقا همش خداست. تا از خودت ببینی خدا رهات میکنه، تا از خدا میبینی خدا هواتو داره. الان فرق ما آقا با یه عارف بزرگ، مثلا با آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، فرق ما با او این است ما ها خیال میکنیم که ما خودمون میتونیم نماز بخونیم، او میگه تا خدا نخواد من نماز نمیتونم، مگه خدا بخواد. ما خیال میکنیم ما خودمون ترک معصیت میکنیم، او میگه تا خدا نخواد من ترک معصیت هم نمیتونم. مردان خدا همه رو از خدا میبینند، بخاطر این عجب هم پیدا نمیکنند. هیچ وقت هم آقا غرور پیدا نمیکنه، میگه چون مال من نیم، منو یه لحظه میگه به خودم واگذار کنن سقوط میکنه. مال خودم نیست که غرور پیدا کنم، همش از خداست. ما خیال میکنیم ما میتونیم نماز شب بخونیم، اون میگه تا خدا نخواد من نمیتونم نماز شب بخونم، تا خدا نخواد من نمیتونم یه قدم به سوی او بردارم، تا یار کرا خواهد و میلش بکه، همش از خداست، همش توفیقات ربانیه. به خاطر اینا به جای اینکه عجب پیدا کنن همش شکر میکنن. مثلا دو رکعت نماز بخونه انقدر از خدا تشکر میکنه، میگه خدایا سعادت دادی، الان انقدر آدما هستن دارن معصیت میکنن همین ساعت، اما تو به من سعادت دادی بیام در خانه تو صورتم رو خاک بذارم، خدایا من ممنونم، این توفیقات رو از من نگیر، بازم از اینا به من بده. همه رو خدا میبینه، همش هم شاکره، همش هم خاکساره، همش هم عشق میریزد که نکنه خدا او رو رها کند، به خودش واگذار کند. به خاطر این همسر پیغمبر دیگه از پیغمبر بالاتر نداریم که کسی تو معنویت و اینا قوی باشد. میگه من شمردم دیدم 70 بار پیغمبر گفت الهی لا تکلنی الا نفسی، یعنی خدای هوای منو داشته باش. منو به خودم واگذار نکن، همش خداست. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. و برسیسای عابد دیگه، این درس بزرگیه دیگه. آقا 70 سالش بود، مستجاب و دعوه هم بود، زنا کرد. 70 سال مستجاب و دعوه هم بود دیگه، قصه شو همه میدانند دیگه. آقا کی میتوند بگه که من متکی به خودمم؟ به خاطر این جنس نفس این است که حالا دیگه پیرمرد 70 ساله آقا وقتی سقوط کند، آیا جوان 20 ساله میتونه بگه که منو بفرستین بین 2000 تا زن من سالم بیرون میام؟ این جاهله، هر کسی هر این جمله رو بگه نادونه، بعد ارشادش کرد. اینجا بزرگان لغزش کردند. وقتی یوسف تو این صحنه قرار گرفت، پناه برد به خدا، گفت مگه خدا دست منو قال معاذ الله، گفت مگه خدا دست منو بی، مگه خدا به من رحم کند؟ وقتی آقا بزرگان اینجا نمیتونند پناه به خدا میبرند. این یه حالت نفسه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است. بعدم خیال نکنید آقا مثلا شما مدی مجلس امام حسین این نفست مثلا یه خورده آروم گرفته و اینا، خیال نکنه که آدم شده. نه، این آب ندیده. الان آب ببینه آقا شناگر قابلیه، چیز وحشتناکیه. این آدم شدنی نی، این اژدهاست. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. الان اومده مجلس ما چیزی گیرش نمیاد، آروم گرفته. اما حالا برو زمینه رو ببیند، ببینی عجب اژدهایی، اژدهای خفته است. هیچ وقت آقا آدم نباید از نفسش غافل باشد، یک لحظه نباید غفلت کند. اژدهایی است که کمترین غفلتی بکنی آقا ضربه میزند. حتی یه چشم به هم زدن پیامبر میفرماید ازش غفلت کنی ضربه میزنه. میخوام بگم حالتهای نفس تو قرآن دیگه سه حالته. گاهی هم لوامه است که خدا اینو خیلی دوست دارد، لوامه رو دوست داره، اماره رو نه. اماره بدترین حالت نفسه. اما لوامه این است که آدمو سرزنش میکنه. آدمی آقای موجود مرکبه، خودش از خودش شاکی میشه، خودش به خودش بد و بیرا میگه، خودش از خودش شکایت میکنه. مثلا میگه درسته که من شبا بخوابم نماز صبح و قضاشه. کی شاکیه؟ خودش. از کی شاکیه؟ خودش. یه نفر دیگه میاد میگه حق با اینه، آقا راست میگه، حرف حق میزند. اون سومی کیه؟ باز خودش. یکی دیگه میاد حکم میده، میگه حالا من درستت میکنم، آدمت میکنم. شبا دیگه نمیذارم رو دوشک بخوابی، جای نرم میبینی خدا رو فراموش میکنی. یکی میاد اینه اجرا میکنه. اصلا یه اوجوبه یه آدمی زد. شده آقا آدم خودش به خودش فوش بده، شده آقا خودش از خودش شکایت کند، خودش بر علیه خودش فرمان بدهد، حکم بدهد، حکمم اجرا کند. یک بزرگی آقا نماز صبحش قضا شد، حکم داد، گفت دیگه تا زندم رو دوشک نمیخوابم، چون این نفس من پلیده، جای نرم که میبیند خدا رو فراموش میکند و من نمیذارم دیگه تکرار بشه. پیامبر رو حسیر میخوابید که نماز شب زیاد بخونه. من تا یه بارم رو حسیر نخوابیدم، ولی میدونم اگه بخوابم انقدر پهلوام درد میگیره، همون بارم شب نماز شب میخونم، اینم اونجوری راحت ترم، اینه مطمئنم. طرف نگاه میکنه از خواب که لذت نمیبره، میگه قبل نماز بخونم. عمدن رو حسیر میخوابید، همش هم نماز میخوند. بعد نه اینجوری که مثلا شما بلند شی یه ربع نماز بخونی صبح شه، نه اینطوری. این تو سنن نبی هست، مثلا یه بار بلند میشد وضو میگرفت، دو رکعت از نماز شبش رو میخوند، بعد شروع میکرد راز و نیاز کردن، دوباره میخوابید، تا جشش کرد دوباره بلند میشد، دو رکعت دیگه‌شو میخوند، دوباره وضو میگرفت. یعنی در شب 7 بار بلند. همسرای پیغمبر میگفتن پشتای ما گرم نمیشد، انقدر پیغمبر پتو رو میزد کنار و ترک میکرد برای شب زندگی. یه بار که باره میشد. اکثرا تو سنن نبی هست، اکثرا زکام بود پیغمبر، یعنی بینیش گرفته بود، سرما خورده بود، بس که تو این کویر، چون کویر شباش سرده، بلند میشد و میرفت آب از چاه میکشید، وضو میگرفت و نماز میخوند. بیتوته میکرد، یعنی یه جور شب و صبح، یه شب درستابی نخوابیده، چون میگفت نفس رو به خودش واگذار کنی سرکش میشه. اینو بعد این آقا یک قاتل چموش، همش بعد اینو تو کنترل بگیری، اینو اگه رهاش کنی از معنی بخواد رو حسیر میخوابید. یکی از خانوماش یه شب اومد زیر حسیر، چون میدونست روی حسیر اگه چیزی بندازه پیامبر اعتراض میکنه، زیر حسیر عبای ایشونو تا کرد انداخت، بعد حسیر انداخت روش. پیامبر اومدید حسیره خوابیدند. صبح که بیدار شد به این خانومش گفتش که دیگه با من این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت امشب جام گرم شد، دیرتر بلند شدم برای نماز شب، آخرتم کم شد. نه بذار همون من کار خودم رو بکنم، همون یه خورده نرم بشه. بله جای نرم آدم دیگه عوض نمی کنه پاشد، غفلت آدم زیاد می شد. به خاطر این لوامه این است که آدم رو سرزنش می کند. خدا اینقدر این نفس رو بهش قسم خورده، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، قسم خورده است. تقریبا اینجوری استدلال کرده که ما در درون هر کسی یه قیامت قرار دادیم که محاکمش میکند. همینطوری هم از دایون در درون هر انسانی یه دادگاه هست، یه محکمه هست که میگن محکمه وجدان. امروز میگن وجدان، خدا میگه لوامه. یکیه، اسمشو عوض کردن. حالا انقدر آدم ها آقا تو محکمه وجدان محکوم به اعدام شدن، حکمم اجرا کردن. همینی که آقا در ناکازاکی و هیروشیما بمب اتم انداخت، این خلبانی که انداخت گرفتار عذاب وجدان شد، آخرم خودکشی کرد. این همین محکمه است، محاکمهش کرد، گفت آدمی که اینقدر جنایت کرده محکوم به مرگه، حکمم خودش اجرا کرد. دادگاه دیگه. خدا میگه آقا من در درون یه انسانی یه محکمه قرار دادم، او رو محاکمهش میکنه، گرفتار عذاب وجدان میشه، زندگی بهش سیاه میشه. حالا میشه این جهان به این عظمت براش دادگاهی قرار نداده باشن؟ وقتی هر انسانی یه دادگاه دارد، کل هستی دادگاه ندارد. میگه همین نفس لوامه نشون میده قیامتی هم هست. خدایی که غافل نیست از هر انسانی که در درون او یه محکمه‌ای باشد که او رو عذابش بکند وقتی انحراف میرد، آیا برای کل جهان؟ باید اینا پشت سر هم آورده است. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. این نفس لوامه خیلی مقدسه، این روز قیامت که خیلی مقدس هست. و تا این نباشه، من در روایت دیدم اگه کسی آقا یه واعظی نداشته باشه که از درون رو موعظه کند، هیچ واعظی از بیرونم رو نمیتونه اثر بذاره. چرا واعظ حرفش در ما اثر نمی کند؟ برای اینکه آقا ما واعظ درونمون رو کشتیم، از بین بردیم، اون باید زنده باشد. یکی آقا واعظ درونش رو خفه کرده، بعضی ها سیلی میزنن تو صورت واعظ درون. پیامبر میفرمودن هر کی یه موسا داره و یه فرعون. آقا این آدمیزاد موجود عجیبی است، جهاد اکبره. شما تو درونت آقا یه صدام داری، یه مرحوم امام، یه موسا داری، یه فرعون، یه ابو سفیان داری، یه پیغمبر اکرم، یه معاویه داری، یه علی، یه فاطمه زهرا داری، یه خلیفه دوم. هر کی دارد آقا تو درون ماست، هر چی میخوای تو درون خودته. خدا هم در درون شماست، شیطان هم در درون شماست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خدا در درون ماست، شیطان هم در درون ماست. به خاطر این میفهمیدن از شیطانی اسلم و به یدی پیامبر. من شیطانی که در درونمه به دست خودم تسلیمش کردم یا مسلمانش کردم، یعنی منم داشتم. هر کی تو درون خودش یه موسا دارد، یه فرعون. بعضی آقا این عمر وجودشون سیلی زده به هست زهرای وجودشون. خدا شاید آقا گفته به تو مربوط نیست، برو عقب، همش میگی رباس، همش میگی حرامه، هیچ به تو مربوط نیست، برو بشین سر جات. از اینجور برخورد کردن با همین نفس لوامه، اینم هم دیگه جرأت نمیکنه حرف بزنه، میگه حرف بزنم میشونه میزنه منو کنار. تا میگه حرومه، میگه حرومه به خودم مربوطه، اصلا میخوام جهنم برم، به تو چه؟ هر روم یه میگه حرومه حرومه، خسته شدم دیگه. اگه شما آقا به واعظ درون اینو بگی، به واعظ بیرون هم همینو میگی. یه جا میری میبینی یه واعظ دارد میگه رباز، بلند میشی مسجد رو ترک میکنی،
یا خسته شدم همه جمعا ربا ربا. شما همون جوری که با نفس لوامه برخورد میکنی، همون جوری هم با واعظ بیرون برخورد میکنی. اگه او نتوند تو رو بسازد، هیچ واعظی از بیرون هم نمیتونه تو رو بسازد. به خاطر این خدا در مورد اونایی که سیلی میزنن به این وجدانشون میفرماید اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به پیغمبر میگه خودتو خسته نکن، ولو اشرف خلقی چه سخنرانی بکنی چه نکنی، اینا ایمان نمیارن، چون اینا واعظ درونشون رو کشتن، وجدان رو کشته. اونی که آقا وجدان رو بکشد، امام حسین هم نمیتونه روش تاثیر بذارد. امام حسین روز عاشورا سخنرانی میکرد، هوش میکردن، حجبش میکردن. اینا قبل از این که به امام حسین سنگ بزنن، به نفس لوامشون سنگ زده بودن. قبل از اینی که امام حسین سرشو ببرن، وجدانشون سرشو بریده بودند. بله، آدمی اول آقا سر وجدانشو میبرد، بعد با لب تشنه میاد تو گودال سر امام حسین رو میبرد. کار هر کسی نیست. مگه هر شما میگن هر کسی میتونه امام حسین رو سرشو ببره؟ خیلی شاقیست آقایون. با اینکه حرم خیلی سلعلا نبود، به هر گفت سکلت که امک، چون مادرت فاطمه است، من نمیتونم جواب. با چی میخواییم اگه بگی مادرت به عزاد بنشیند؟ میخواست بگه مادر خودت به عزاد بنشیند. گفت نه، چون تو مادرت فاطمه است. خب این نمیتونه آقا اینو بگه. گفت من اینو نمیتونم بگم، چون مادرت فاطمه است، من نمیتونم جواب. تا کسی آقا بیاد سر امام حسین رو ببره. هر کی میومد تو گودال آقا، چون صورت امام حسین آخرین لحظات خیلی نور انداخته بود، خیلی گل انداخته بود، خوردنی شده بود. هلال ابن نافع میگد انقدر این صورت زیبا بود که هرگز نفهمیدم کی سر از بدنش جدا کردم، انقدر مبهوت شدم. میگد من مردی رو ندیدم این همه داغ دیده باشد و این همه خون ازش رفته باشد، اما چهرش انقدر دلربا باشد، زیبا باشد، صورت سرخ، بعد گل انداخته بود. بعد گفت دیدم خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرد، مست مناجات شد. این هلال میگه، میگه به خدا قسم جوری به این مرد مشغول شدم هرگز نفهمیدم کی سرش رفت و نی. یعنی از اونها دیگه غافل شدم، فقط تماشای این صورت رو میگه. کشتن این آسان نی. باید این عبارت مقتل دارد، هر کی میومد تو گودال دست و پاش میلرزید میرفت بیرون. میگه مگه میشه این خورشید و سر برید؟ هی اومد صد میگه آقا برو کارشو یکسره کن. میومد تو گودال، همین که چشش به موزه اینجوری. بعضی هاشون آقا عبارت مقتل دارد، از گودال که برگشتن حمله کردن به سپاه، کشته شدن به سپاه خودشون. گفتن آقا شما چطور میخوایی اینو بکشین؟ بعضی ها میومدن از یه نگاهی بهش میکرد، میگفت نه باورم نمیشه تو قاتل من باشی. اونجا هم هدایت میکرد آقا حسین. تشنه آب نیست، تشنه هدایته. خدا شده این اصلا آتش آب ندارد، آتش هدایت دارد. الان هم همش میخواد مردم رو هدایت کنه، همش میخواد مردم رو به خدا نزدیک کنه، اصلا دست بر نمیداره. میگم این منو نکشه شقاوتش کمتر میشه، این هدایته. شما یه گناه هم کمتر بکنی هدایته. هدایت این نیست که مردم بشن میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اون هدایته. اما شما آقا یه جوونی رو یه ساعت از مجلس گناه بیاری تو مجلس امام حسین بنشونی، همین هم هدایته. همین سیاهی تشکیل میشه آقا. جوان ها میان تو این سیاه یا تو این مدت گناه نمی کنن، همین هم هدایته. هدایت پله پله است دیگه. شما اگه باعث بشی آقا یه کسی یه دونه گناه کمتر بکند، همین اندازه او رو هدایت کردی. میگن تا این اومد، این خبیث آمد، این آدم استثنایی بود آقا، خلقت از اینا کمند، خیلی جسور و خیلی بیباک و خیلی قسی القلب، و وقتی وارد شده فهمیدن دیدن که خیلی آدم جونوری است. به او چی گفت؟ گفت اگه یه خورده آب برا من بیاری، جلو جدم تو رو شفاعت میکنم. آب نمیخورد که. حالا فرض کنید این نامرد میرفت آب میورد، امام میخورد؟ عباس آب نخورد، امام که فوق عباسه که. عباس گفت من آب بخورم سکینه تشنه باشه، من آب بخورم مثلا رقیه تشنه باشه، زینب تشنه باشه. آخه این وجدانه آقا که کسی خودشو سیراب کنه در حالی که زن و بچهش لهله بر آب میزنه. حالا فرض کنیم میرفت آب میبود، خب فکر کنه امام میخورد؟ نه، میگفت این اسباب شفاعت تو رو فراهم میکند، من میگم خدایا اون آورد من خودم نخوردم. این گفت اون جایزه هایی که یزید به ما میده خیلی بالاتر از شفاعت جد توه. از اینا هستن آقایو، شما خیال نکنید اینا نیستن. الان امام حسین نیست، این تفکر هست. شما میگه آقا صبح بیا بریم هیئت ثواب داره، میگه آقا ثوابو ولش کن پول کجاست؟ میگه من گوشم این چیزا پره، ثواب ثواب خسته شدیم میگه از این حرفا. آقا ثواب به درد میخوره، پول خوبه. یا مثلا بگو صبح بیا بریم یه جا هیئت حضرت زهرا شفاعتت، میگه آقا اینا رو ولش کن، هر جا پوله منو دعوت کن، هر جا نفعی هست بگو من بیام، شفاعت اینا رو من دیگه خسته شدم ازش. اینا این تفکر هست. اونم همینو میگفت، میگفت شفاعت رو آقا ولش کن، پست کجا میدن، هر جا پست باشه من هست. حضرت فهمیدن که یه خورده صورتتو بزن کنار، یه خورده صورتت دید آبل رو ابرسه، فهمیدن تو منو میکشی، قاتل من تویی. از جدم شنیدم کسی تو رو میکشد که پوزش مثل پوزه سگه و صورتش هم ابرسه، آبل روه، که دیگه زبان آقا قاصر است که بگن این چه کرد. اما غرضم این است که این آدمی که میاد سر امام حسین رو میبره بدون قبلا نفس لوامش رو سر بریده. اگه واعظی از درون نداشته باشد، هیچ واعظی از بیرون نمیتونه روش تأثیر بذاره. همون تو دهنی که به واعظ درون زده، همون تو دهنی رو به واعظ بیرون میزند. این نفس لوامه است، این خیلی مقدسه. گناه استراب میارد، نفس لوامه میاد شماتت میکند، این یه عالم شلوغی است، همش استرابه، همش تشویشه. اما یکی از این قیل و قالا نجات بده، اون نفس مطمئنه است. یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی کسی که دیگه به آرامش ابدی رسیده، در سایه ذکر خدا، اعتماد به خدا، ایمان به خدا، توجه به خدا، این دیگه یک آرامش همیشگی بر او حاکم است. اونو میگن نفس مطمئنه. الا به ذکر الله تطمئن، نه اماره است نه لوامه است، نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. خدا هم دلش برای امام حسین تنگ شده بود. انا لله و انا الیه راجعون، ما به خدا بر میگردیم، نه به سوی خدا میریم. نه، بازگشت غیر از رفتنه. شما تهرونی هستی میری مشهد، میگن رفت مشهد، میگن فلانی رفته مشهد. اما وقتی میای تهرون میگن برگشته، میگن فلانی برگشته، دیدیش از مشهد اومده. ما ز آنجاییم و آنجا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما به اصل خودمون برمیگردیم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. انا لله، یعنی ما از خداییم و انا الیه راجعون، به سوی خدام برمیگرد. خدام میگد ارجعی، بیا بغل خودم، از من شروع شده به منم برمیگرده. راضیتن مرضیه، در حالی که هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضیه. فدخلی فی عبادی، بیا با این پنجتن، با مادرت، با جد بزرگوارت، با پدرت محشور شو، با برادرت فدخلی. این عبادی که اینجا آمده یعنی اون پنج نفر. فدخلی جنتی، نبیا برو بهشت، بهشت خصوصی، اونی که مال خواصه، اونی که مال جنتی، بیتی. یه در گفته است که جنه، الفلام هم سرش آورده است، اینا میرن بهشت، اونجا باغ است. اما یکی رو میگه جنتی، این بهشت قربه، این در جوار رحمت خداست، در بهشت قرب. به خاطر این ود خلیفی عبادی، جنتی با جنت فرق میکند. ود خلی جنتی، تو روایت هست خدا دوشار تردید نمیشد. تفسیر این جمله خیلی مشکله. تو معراج خدا به پیغمبر میفرمودند یا رسول الله، ای رسول ما، من هیچ وقت دوچار تردید نمیشم. خدا تردید نمی کند تو کاراش، تردید مال ماست. من هیچ وقت دوچار تردید نمیشم، اما هر وقت میخوام مؤمن رو قبض روح کنم میمونم مرددم، چون من دوست دارم ببینمش بیاد پیش من. اما مؤمن دوست نداره قبض روح بشود، اینقدر خدا آقا به مؤمن علاقه داره، اینقدر مؤمن محبوب خداست، اینقدر مؤمن نزد خدا ارج قرب دارد. جبرئیل رو فرستاد حضرت ابراهیم رو قبض روح کند. ابراهیم گفتش که رفیق با رفیقش این جور میکند. اصلا آدمی از قبض روح خوشش نمیاد ولو جناب ابراهیم باشد. گفت خب من خلیل الرحمنم، خدا من رفیق جونجونی خودش قرار داده، رفیق خصوصی، هیچ رفیقی با رفیقش این کارو میکند. جبرئیل رفت گفت آقا ایشون اینجوری میگه. گفت برو سلام ما رو بهش برسون، بگو هیچ رفیقی هست که دوست نداشته باشه بیاد پیش رفیقش. چون نمیای پیش ما، دلت برای ما تنگ نشده. اینجوری راضیش کرد. فرمودن من وقتی میخوام مؤمن رو قبض روح کنم دچار تردید میشم، چون من میخوام او بیاد پیش من، او دوست ندارد که قبض روح بشود. بخاطر این ذیل همین جمله امام صادق فرمودن خدا چون مؤمن رو خیلی دوست داره، ما 14 نفر رو موقع قبض روحش میاره بالا سرش. چجوری حالا اینو بکشدش بالا؟ دوستش هم دارد، میخواد ببردش. خب اینم که از قبض روح خوشش نمیاد، میگه یه جوری مشغولش کنم نفهمه چجوری قبض روحش کردم. میشه آقا؟ گفتن امام حسین شب عاشورا اصحابش رو جوری مست کرد که درد تیر رو نمیفهمیدن، درد نیزه رو نمیفهمیدن. میشد؟ شما این کارو نکن، ولی قاعدش اینه. یه بچه کوچیک آقا کارتون داره نگاه میکنه، دوست داره مثلا کارتونو، نگاه میکنه میخنده کیف میکنه، شما یه سوزن بیار تو پاش کن، پاشو میکشه اما خندش قطع نمیشه. نیم ساعت بعد میبینه پاش خونیه، نمیدونه از کجاست. میگه من نمیدونم چه پام خونیه، به خانم مادرش میگه. میگه تو نفهمیدی؟ میگه سوزن میزدم. میگه نه. یکی فوتبال نگاه میکرد، تیمشون گل زد، از خوشحالی این استکانی که دستش بود چای میخورد زد رو نلبکی، دستش پاره شد، جر خورد، میپرید بالا میپرید پایین، 5 دقیقه بعد دستش غرق خونه. گفت این دستم چرا خونیه؟ نفهمید. من اینو دیدم، اونجا حضور داشتم. میشنوید امیرالمومنین تو نماز تیر رو از پاش در آوردن؟ متوجه اون به اندازه یه فوتبال فکر میکنی از نماز لذت نمیبرد؟ به اندازه یه کارتون، به اندازه یه فیلم. امام حسین جوری اینا رو مست خدا کرد شب عاشورا، جاشون نشون داد، گفت اینجا میخوایم بریم. اینا دیگه اصلا هوش از سرشون پرید، میگه درد تیرم دیگه احساس نمیکردن. آبس 90 سالش بود، یه خورده جنگید تیر نمیخوره، خیلی پهلوان بود. دید اصلا هیچکی نه جلو میاد، لخ شد، زره رو در آورد. گفت اینا چیه؟ بین من و خدا فاصله انداخته. گفتم بابا همه زره میپوشن روز جنگ. گفت اگه خدا حرام نکرده بود من بیش از این بدنمو در راه خدا برهنه میکردم. مست شدن آقا و نمیفهمیدن تیر بهشون میخورد. خدا مؤمنو چجوری قبض رو؟ مؤمن ها، مؤمن. امام فرمودن مال امام صادق، ما 14 تا میایم کنارش. این مار که میبینه هوش از سرش میپره. این ور نگاه میکنه مجد ابن الحسن، اون ور نگاه میکنه حضرت رضا، اون ور نگاه میکنه مرتضی علی، اون ور نگاه میکنه امام حسین، این ور نگاه میکنه حضرت زهرا. اون موقع من یواشکی میام میگم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، میای پیش من، و ادخلی فی عبادی، میای تو اینا، حاضری بیای با اینا زندگی کنی، و ادخلی جنتی، میری تو بهشت اینا. میگو این مؤمن اصلا دیگه هوش از سرش بره. سختی های قبض روح رو احساس نمی کنه دیگه، اصلا نمی فهمه چجوری قبض روح شد، چون مست 14 معصوم می شود. کتابی منزلمون دارم، فضیلت های فراموش شده، خیلی کتاب خوبیه. اصلا این نوع کتاب ها الان تو این دوره وانفسا خیلی خوبه، تو این قحطی معنوی که بشر امروز گرفتارشه. فضیلت های فراموش شده واقعا هم جمله قشنگی، اصلا اسم قشنگی، واقعا باید گفت فضیلت های فراموش شده. تقریبا حالات آیت الله تربتیه رحمت الله علیه، پدر آقای راشد. این آقای راشد که رادیو صحبت میکرد زمان شاه، پسر همین آیت الله تربتی بود که امام هم دوستش داشت. هر کی میرفت طرف تربت حیدریه و اینا، امام حتما میگفت سلام منو بهش برسن آیت الله تربتی. گاهی میخواست یه انسان کامل تو درس اخلاقش اسم ببرد، ایشون رو اسم میبرد آیت الله تربتی. خیلی عجیب بوده اون کتاب رو بخونید میبینید به قلم خود آقای راشد هم هست، یعنی این کتاب خود آقای راشد که پسرش نوشته. ایتشو نمیگم، این قسمتشو میگم. میگه وقتی که پای مرحوم پدر ما رو به قبله کردن، آیت الله تربتی رو، گفت من پسر ارشدش بودم، آی راشد، حسن علی راشد. گفت وقتی دیدم که همینجوری که پاش رو به قبله است، منو صدا زد، گفت حسن علی. گفت اومدم. گفت منو بلند کن بنشون. گفت من یه پشتی گذاشتم، خب خیلی مریض بود، نشوندم. گفت پاهاشم جمع کرد، چهار زانو نشست. گفت وقتی دیدم یکی یکی، میگم از این طرف راست شروع کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمن، السلام علیک یا حسن ابن علی، تا اینور السلام علیک یا حجت ابن الحسن. گفت من با همه وجودم احساس میکردم هر 14 تا اومدن دورش. گفت اینجا که رسید دیدم بالا رو نگاه کرد، گفت فهمیدم که اینی که داره بهش سلام میکنه این ایستاده. گفت السلام علیک یا زینب الکبرى. گفتم اینو هست زینب اومد. بعد اینجا که رسید دفعه اشکش جاری شد، گفت خانم من برای شما خیلی گریه کردم، برای شما خیلی گریه کردم. گفت همینا رو میگوی اون روحش رفت. این داره با حضرت زینب آقا صفا میکنید، این رفت اصلا کنده شد. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خدا قسمت کنه همچین مرگی باشه آقا، آدم امرو بمیره بهتر از فرداست. به خدا آدم اگه اینجوری بمیره آقا امرو بهتره. از آن زمان که شنیدم ندای فموت یرنی را، هوای موت به سر دارم و لقات علی جان. اصلا ما اینو مطمئن نیستیم. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. اون عالم آذری گفت امام زمان رو خواب دیدم، گفتم که کدوم مصیبت کربلا دل شما رو سوزونده که شما تو ناحیه دل ما رو سوزوندی؟ گفت آقا فهمیدم من کجا دل شما رو سوزوندم. گفت آقا شما نمیدونی ما چی میکشیم وقتی میرسیم به این جملات که شما تو ناحیه گفتی یا جدا شب و روز برا تو گریه میکنم. 1200 سال از تقریبا امام زمان میگه شب و روز من دارم گریه میکنم، نه یه بار صبح گریه میکنم یه بار، نه کارم گریه است، شب و روز دارم گریه میکنم. این کدوم مصیبته که میگه تو میگی من به جای عشق خون گریه میکنم؟ بدل دموع دما. که امام سرشو انداخت پایین، هیچی نفرمودم. که من گفتم که لابد مصیبت عموتون عباس کنار علقمه. که اگه عموم عباسم بود خون گریه میکنم. گفتم لابد مصیبت جد قریبتون حسین در گودال. گفت اگه جد قریبم هم بود خون گریه میکرد. گفت مصیبت اسارت عمم زینب، عمه ما رو اسیری بردند، چشم ها گریه کنند امروز برای هست زینب. امروز زینب رو آوردن کوفه. به خدا اون وقت شما رو نمیگیرم. این خطبه ای که از زینب تو کوفه خونده معجزه است و از شق القمر پیغمبر بالاتره. یعنی از اینی که پیغمبر با انگشتش اشاره کرد ماه دو نیم شد، این کار بالاتره. من مادر شهید دیدم، مادر یه شهید، بعد از دو ماه از طرف خبرنگارا اومد، از طرف صدا و سیما گفتن میخوایم با این مادر شهید یه مصاحبه کنیم تلویزیون. بچه‌هاش گفتن مادر ما نمیتونه، آمادگی روحی ندارد. بعد از دو ماه یه شهید داغ دیده میگه من آمادگی روحی ندارم. مگه میخواستن چیکار کنه؟ هیچی. بیان با احترام تعظیمم میکردن، خمم میشدن، چند تا سوال بکنن، اون آروم آروم جواب بده، ضبط کنن، تلویزیون پخش کنن. حالا اگر یه خواهری 6 تا برادر داغ ببینه، دو تا پسر، چند تا برادرزاده، اینا رو جمع کنی میشن 18 تا. اونم جلو چشمش، این مادر شهید که جلو چشمش نبوده، شنیده بچه شهید شده، جلو چشمش همه صحنه ها رو دیده. از نظر روحی، از نظر روحی آقا آمادگی داره سخنرانی کند. من معذرت میخوام اگه الان آقا یکی مثلا شب قبل خدای نکرده بچهش تصادف کرده باشد. خود من هستم زنگ میزنم میگم که من امروز آمادگی روحی ندارم دیگه بیام سخنرانی. همه شما تصدیق میکنم، میگه راست میگه، بنده خدا دیشب بچهش تصادف کرده، نمردم، تو کماست. میگه من دیگه امروز نمیتونم بیام. زینب این همه داغ، اگه من چند شب نخوابیده باشم نمیتونم منبر برم؟ میگه ما چند شب نخوابیدم دیگه نمیتونم. بی الان چند شب نخوابید؟ اگه من چند روز غذا نخورده باشم نمیتونم بهم بگم آقا من چند روز غذا نخورد. بی الان چند روز غذا نخورد. اگه یکی رو اسیر کرده باشن، برده باشنش تو گودال قتلگاه، داداشش رو نشون داده باشن، شوک میشد، زبونش بند میاد، میگه من نمیتونم سخنرانی کنم. این شرایط روحی و جسمی است زینب که حالا من بازم نمیتونم وصفش کنم. بعد کجا آوردنش؟ اینا انقدر آقا میترسیدن از زینب، خیلی میترسیدن آقا از ایشون، خیلی حساب میبردن. گفتن اینا رو از بازار بیارین. بازار چرا؟ گفت اونجا شلوغه، نمیتونه صحبت کنه. من الان برم تو بازار تهران بگن سخنرانی کنم، بلنگو هم نی، نمیتونم، صدام نمیرسه، مردم دنبال کسبن، اصلا کاری پیش نمیره تو بازار. که آوردنش بازار، بعدم به 1000 نفر پول داد، گفت فقط شما هلهله کنید از مسیر بازار تا دارالاماره، فقط هلهله کنید. این زینب این مسیر رو بیاد وارد دارالاماره شه، کوفه دیگه نمیتونه سخن بگه، که نتونه حرف بزنه. 1000 نفر آقا فقط هلهله میکردن. من یه دفعه رفتم حرم حضرت عباس، چند تا زن عرب هلهله میکردن، واقعا آقا دیوارا میلرزید. آقا هلهله عرب خیلی عجیبه. حالا 1000 تا، بعد بازار، بعد این شرایط روحی است زینب. این معجزه نیست آقا، این سخنرانی. یه وقت تو بازار آقا سرش رو از کجاوه آورد بیرون، دید همه دارن هلهله میکنن، تمام بازار، خیلی دلش شکست. دید دست به دست دادن میخوان خون و حسین رو پایمال کنن. یه صحنه اومد جلو چشمش، همینجور صورت امام حسین جلوش مجسم شد. وقتی میرفت میگفت خواهرم تو نماز شبت منو فراموش نکنه. امام حسین رفته، حالا نوبت زینبه. یه نعره حیدری زد آقا از روح بلند امیرالمومنین مدد کرد. اسکتو، این اعمال ولایت کرد آقا. شما هر چقدر داد بزنی اونجا ساکت نمیشن. این ولایت زینبی است، یعنی یه دفعه اعمال ولایت کرد. راوی گفت به خدا قسم احساس کردم کسی دیگه نفسم نمیکشه، نفس ها تو سینه ها بند اومد، زنگای قافله متوقف شد، تمام این توته ها خونسا شد. چجوری شروع کرد؟ یا اهل القدر، گفت مکه را حق بازار نامردا، برادر منو دعوت کردین، بعد بین دو نهر آب ازش پذیرایی کردین، با لب تشنه سر از بدنش جدا کردین. کوفه آقا، کوفه تربیت شده های امیرالمومنین. به خاطر شما اگر عبارت مقتل رو ببینید، چون اینا زود عذاب وجدان داشتن، زود گریه میکردن، عبارت مقتل هست تو همون جملات اول اشکاشون جاری شد، اصلا نمیدونم مقاومت کن. تو مشت زینب بود کوفه دیگه، همون دو سه کلام گفت اشکا جاری شد. حضرت میفهمن امیدوارم اشکاتون خشک نشه. پس کی برادر منو کشته؟ یه جا برادرمو میکشه، یه جا براش گریه میکنیم. آقا شروع کرد، جلو اومد، جلو اومد. یکی به یکی میگفتش که انگار علی دوباره زنده شده دارد تو کوفه. تون صدای علی، فصاحت و بلاغت. یه پیرمردی اومد جلو، میگن انقدر گریه کرده بود تمام محاسنش خیس بود، میگفت قربون شما اهل بیت پیغمبر برم، مردهای شما بهترین مردانن، زنان شما و نسل شما بهترین نسل هاست. این آخرا آقا کار رسید به جای این عبارت مقتل. شما گریت که خیلی زیاد شه، اینجوری سرتو از پشت میذاری رو دیوار، دستتو میذاری تو دهنت، نعره میکشی دیگه. نگاه کردن دیدن اکثر مردم کوفه آقا اینجوری سرا گذارن، دستا گذارن دهنشون، هر چی صدا دارن نعره میزنن. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کوفه تو مشت زینبه، هر کاری بخواد میتونه بکنه، کوفه دست ما خارجه. گفت چیکار کنیم؟ مشورت کرد. یه نانجیبی گفت این خواهر برادرش رو خیلی دوست داره، الان 3 شبانه روز داداشش رو سیر ندید، سر داداشم رو نیه، ببرین نشونش بدین، دیگه نمیتونه ادامه بده، متوقف میشه. همینطور هم شد. همین که چشمش آقا افتاد به سر بریده امام حسین، لحنش عوض شد، قطع نکرد کلام رو، اما دیگه با مردم کوفه صحبت نکرد، صدا زد هلال یک شبه زینب، ای هلال یک شبه زینب. آرزوش این باشد این سر دیشب تو تنور خولی بود، دید همه صورت رو خاکستر گرفته، از بعضی جاهاش نور تلالو میکنه، هلال یک شبه. بعدم شما دیدین هلال شب اول همه با انگشت نشون میدن. بیبی نگاه کردی تمام کوفه دارن سر امام حسین رو با انگشت نشون میدن. بعد هلال یک شبه زیاد تو آسمون نمیمونه، تا بخوای نگاش کنی میره. فرمودن چقدر دیر طلوع کردی و چقدر زود غروب میکنی. جمله دوم گفت داداش شهادت تو رو پیشبینی میکردم، مادرم برای من اینا رو گفته بود، اسارت خودم هم پیشبینی میکردم، اینا رو میدونستم، اما دیگه هرگز پیشبینی نکرده بودم سر تو بالای نی باشه، سر خواهر سالم تو کجاوه باشه. شریکت الحسین، من همه جا با تو شریک بودم. راوی گفت ندیدم سر رو زده باشه به محمل، اما وقتی دیدم خون تازه از محمل جریان پیدا کرد. این جمله آخر من باشد. هر چه کرد از زینب به هر روشی که به کار برد نتونست نطق امام حسین رو باز کند، یک کلام با خواهر حرف. خیلی این عجیبه، این از عجایب تاریخ است. بعدن رو این فکر کنید، سر رو نی قرآن میخوند اما با خواهرش صحبت نمیکرد، آیات قرآن رو میخوند. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا منا، اینو خواهر رو میکشد، میگه قرآن میخونه با من حرف نمیزنه. اما با این همه گفت داداش شکوه نمی کنم، شکایت نمی کنم، با من اگه حرف نمی زنی نزن، میلت نیست، اما یه چند کلام با این فاطمه صغیره صحبت کن، می ترسم تو بغل من جون بده. و صلی الله علیکم یا اهل بیت.